ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست مشترک خبری ظریف و اشتون در وین برگزار نشد. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. با پایان شمارش آرا در هند، پیروزی حزب بی جی پی قطعی شد. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سری همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت تصریح کرد نمیخواهیم جز به جز پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری به دست دهیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرد و گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از مقامات دیپلماتیک گزارش داده دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان ممکن است 16 تا 19 ماه ژوئن در وین برگزار شود. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوءظن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنابر گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارد. با این وجود ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شده است. ایران در قالب تفاهم نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. انتخابات 16مین دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملیگرای بی جی پی به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه، حزب بی جی پی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شدند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تماسی تلفنی این پیروزی را به نارندرا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 ایالات متحده آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن در شورش‌های سال 2002 رد کرده بود. مقامات دولتی و شرکت معدن زغالسنگ سومای ترکیه روز جمعه هر گونه سهل‌انگاری منجر به وقوع انفجار در این معدن را رد کردند. در همین حال پلیس ضد شورش ترکیه از گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش برای متفرق کردن چند هزار معترض عزادار در شهر معدنی سوما استفاده کرد. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بودند. بنابراین گزارش با کشف 14 جسد دیگر در محل انفجار معدن زغالسنگ تعداد کشته شدگان به 298 تن رسید. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که هنوز هیچ نشانه ای از 2 یا 3 معدنچی مفقود شده یافت نشده است. به گزارش خبرگزاری ها پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه شماری از معترضان را دستگیر کردند. کیف به ضرب العجل شبه نظامیان هوادار روسیه که خواستار پایان فوری عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین شده بودند توجه نکرد. دولت مرکزی همچنان معتقد است جدایی طلبانی که حاضر به خلع سلاح نیستند باید سرکوب شوند. رهبران شورشیان در استان دونتسک وضعیت جنگی اعلام کردند و خواستار اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین شدند. در کریمیه الحاقی برگزاری هر گونه تجمع به مدت 20 روز ممنوع اعلام شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست با تاتارهای کریمه اعلام همبستگی و سیاست روسیه در کریمه را محکوم کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ممنوعیت برگزاری تجمعات به مناسبت 70مین سالگرد کوچ تحمیلی تاتارهای کریمه به سیبری در اوکراین موج از اعتراض‌ها را برانگیخته. سرگی اکسیونوف که مسکو او را به سمت نخست وزیر کریمه الحاقی منصوب کرده، جمعه برگزاری تجمعات در کریمه را به مدت 20 روز ممنوع اعلام کرد و افزود تاتارهای کریمه تنها می توانند یک شنبه در میدان اصلی سیمفروپل پایتخت کریمه تجمع کنند. گزارش‌ها دلبران است که این میدان هم اکنون در محاصره پلیس ضد شورش روسیه قرار دارد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین 18 می 28 اردیبهشت ماه را روز دفاع از حقوق تاتارهای کریمه اعلام و تشریح کرد. با گذشت 70 سال این ملت بار دیگر با تهدید سرکوب روبروست. پس از الحاق کریمه به روسیه، تاتارهای کریمه از سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی این منطقه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. مجمع عمومی سازمان ملل اشغال و الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرده است. مصطفی جمیلوف رهبر سنتی تاتارهای کریمه که ورودش به این شبه جزیره ممنوع اعلام شده به خبرنگاران گفت پنجشنبه منزلش در کریمه مورد تفتیش قرار گرفت. او این اقدام را تلاش مقام‌های جدید برای ایجاد رعب و وحشت میان تاتارها خواند و گفت
Это круглая дата 70-й годовщина депортации геноцида. И в этой связи у меня у нас есть некоторые
امسال 70مین سالگرد کوچ تحمیلی و قتل عام تاتارهای کریمه را گرامی می‌داریم. اما این مناسبت با نگرانی شدید از آن توأم شده که دولت اشغالگر بخواهد از تجمع ما برای اهداف تبلیغی خود سوء استفاده کند و یا با تحریک خشونت‌ها مردم را سرکوب و مجلس تاتارهای کریمه را منحل اعلام کند.
دولت کیف معتقد است پس از الحاق کریمه مسکو شرق اوکراین را به آشوب کشید تا مانع تحولات دموکراتیک و گرایش اروپایی این کشور شود. روسلان کاشولینسکی معاون رئیس پارلمان با بیان این مطلب از برگزاری دومین میزگرد وحدت ملی خبر داد. این میزگرد که قرار است شنبه در خارکوف برگزار شود بخش از نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل از آغاز نارمی ها در جنوب و شرق اوکراین 127 نفر کشته و 112 تن اسیر شدند. 49 نفر همچنان گروگان شبه نظامیان هستند. وزارت خارجه روسیه این گزارش را تحریف واقعیت خواند. جمعه پاویل گوبرف یکی از رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک که پیشتر به ارتش اوکراین برای ترک این منطقه ضرب الاجل داده بود از نظامیان و مرزبانان اوکراینی خواست به جمع هوادارانش بپیوندند. او همچنین از انتشار قانون اساسی جمهوری خلق دنیتسک خبر داد که بر اساس آن این جمهوری آماده است بخش خود مختار هر یک از کشورهای فدراتیو شود. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود مسکو درخواست رسمی از دنیتسک و لوگانسک برای پیوستن به روسیه دریافت نکرده. ایگور کوروس تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
Здається про те, що Росії не потрібно, скажімо, Луганськ, Донецьк, які там фактично регіони є досить такі в поганому економічному стані, а їй потрібно
ще більше. Русь, що Росія به الحاق دونیتسک و لوگانسک استان‌های با وضعیت دشوار اقتصادی نیاز ندارد. روسیه به کنترل کامل اوکراین علاقمند است و با تحریک بی‌ثباتی می‌خواهد به این هدف برسد. متأسفانه ما شاهد بازی ژئوپلیتیک روسیه و غرب هستیم که حکومت اوکراین نه ایفاگر نقش که موضوع این بازی است.
اوبیکتوم انی سوبیکتوم скажімо розвитку подій.
غرب روسیه را از عوامل اصلی مناقشه اوکراین می‌داند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ممانعت روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت مسکو درباره مشروعیت رئیس جمهور جدید اوکراین پس از انتخابات نظر خواهد داد. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین قرار است 25 می 4 خرداد برگزار شود. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خب حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحات اصلی و در صفحات میانی خودشون گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره پایان مذاکرات هسته‌ای وین منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق، روزنامه جوان و روزنامه کیهان. روزنامه شرق اظهارات آقای عباس عراقچی رو منتشر کرده که از قول ایشون نوشته ما پیشرفت نداشتیم، اما روزنامه شرق اشاره کرده که آقای عباس عراقچی گفته که در جریان این مذاکرات هیچ گونه تنشی ایجاد نشده و ما امیدوار هستیم به اینکه در دور بعدی مذاکرات پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای رو آماده کنیم. البته روزنامه شرق اشاره کرده که یکی از مقام‌های روسیه که در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته گفته اتفاقا تنش بسیاری هم در جریان مذاکرات رخ داده. اما روزنامه جوان امروز به نکته تازه‌ای اشاره کرده و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهند پذیرفت که موشک‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره و مطرح بشه. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی از فعالیت‌های موشکی گسترده و ساخت موشک بالستیک منع شده و حالا در جریان مذاکرات هسته‌ای مقام‌های کشورهای 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی اعلام کردند که باید برای این بخش و از قطعنامه 1929 هم پاسخی داشته باشه. اما روزنامه جوان گفت هم رهبر جمهوری اسلامی و هم مجلس شورای اسلامی مخالف مطرح شدن موضوع موشک‌ها در مذاکرات هسته‌ای هستند. روزنامه کیهان هم امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که مقام‌های دولت آقای روحانی ساده بودند و با خام‌اندیشی بنوشته این روزنامه دشمنان رو به طمع انداختن و به همین دلیل هست که امروز آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 در دور تازه مذاکرات هیچ پیشرفتی در پذیرش خواسته های جمهوری اسلامی انجام ندادن و حاضر نیستن که سطح غنی‌سازی مورد نظر جمهوری اسلامی رو بپذیرن.
روزنامه آرمان ضمن انتشار مصاحبه با مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری از قول او خواهان پس دادن ماشین هایی شده که مقام های دولت پیشین تصاحب کردن. داستان این ماشین ها چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، آقای مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری هست. ایشون در گفتگوی مفصلی که امروز با روزنامه آرمان داشته بخش‌هایی از فساد اقتصادی و برخی از تصاحب اموال دولتی، موارد تصاحب اموال دولتی رو بیان کرده از سوی مقام‌های دولت پیشین. از جمله ایشون اشاره کرده که بسیاری از خودروهایی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری بوده از سوی مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد برده شده و بعد از پایان دولت و حالها اونها حاضر نیست که این خودروها رو پس بدن به دولت آقای روحانی. ایشون گفته دست کم 31 خودروی گران قیمت از نهاد ریاست جمهوری برده شده و طی نامه‌نگاری ها، تلفن و تماس هایی که با این مقام های پیشین گرفته شده اونها حاضر نیستن این خودروها رو برگردونن. اشاره هم ایشون داشته به این که حدوداً نزدیک 30 میلیارد تومان مقام های دولت پیشین برای خودشون و ان جی او های خودشون و مؤسسات خودشون در روزهای آخر مصوباتی تصویب کردن، احساس دادن و اون بودجه رو هم از نهاد ریاست جمهوری خارج کردن.
روزنامه جام جم گزارشی داره درباره کودکان بی شناسنامه پشت درهای مدرسه و شما درباره این کودکان برای ما میگید.
بله، روزنامه جامع جمع اشاره کرده که در حالی که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید تا پایان سال 94 بیسوادی در ایران ریشه کن بشه، اما کودکان بیشناسنامه از تحصیل محرومند و هیچ کدوم از نهادهای مسئول هم حاضر نیستن که مسئولیت تحصیل این کودکان رو بر عهده بگیرن. روزنامه جامع جمع اشاره کرده که این کودکانی هستن که یا بر اثر ازدواج دختران ایرانی با اتباع برخی از کشورهای دیگر به دنیا آمدن یا حاصل ازدواج افرادی هستند که بر اساس ازدواج‌های موقت که در برخی موارد در ایران رخ میده به دنیا آمدن و نه بهزیستی، نه آموزش و پرورش و بنوشته این روزنامه، نه سازمان ثبت اسناد و شناسنامه‌ها که باید زیر نظر قوه قضاییه فعالیت کنه حاضر نیستن که شناسنامه‌ای برای این کودکان صادر کنن و اونها بتونن در مدارس ثبت نام کنن و ادامه تحصیل بدن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.